بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همراهان عزیز، شرکت کنندگان در مدرسه مجازی تفسیر تربیتی. آرزوی سلامتی و توفیق دارم خدمت شما و امیدوارم که ایام به کام باشید. اگر موافق باشید من در دو بخش عرایزم رو تقدیم میکنم و با توجه به بالاخره ضیق وقتی که داریم امیدواریم استفاده لازم رو از این جلسه داشته باشیم. در بخش اول، چون این جلسه اولین جلسه در واقع سلسله نشست ها و دوره مجازی تفسیر تربیتی قرآن کریم هست، مقدماتی رو در باب کلیات تفسیر تربیتی و مبانی و مسائلش تقدیم میکنم و در بخش دوم بر مسئله یا یک آیه از آیات شریفه تمرکز بکنم. خب، در بخش اول تلاش میکنم از مبانی و از مسائل تفسیر تربیتی صحبت بکنم و در بخش دوم مسئله شناسی بکنم، آیه مبارکه سوره تحریم رو، در واقع آیه مشهور و آیه وقایه رو، آیه ششم سوره مبارکه تحریم. خب، در بخش اول ابتدا عرض میکنم که تفسیر تربیتی یکی از شاخه های دانش تفسیر قرآن هست. تفسیر قرآن دست کم از یک منظر به دو دسته تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبی تقسیم میشه. تفسیر ترتیبی کارکردش و هدفش در واقع کشف معانی و مدالیل آیات شریفه هست بر اساس ترتیب. خود این ترتیب هم و منطق ترتیب هم میتونه بر اساس ترتیب نزول باشه، ترتیب مصحف شریف باشه، که عمده تفاسیری که در واقع محققان وجود داره، بله صدا رو بنده خودم ضبط میکنم، ضبط اینجا رو نمیدونم چجوری باید ضبط بکنم، حتما اسکای روم خودش ضبط میکنه دیگه، ولی من با گوشیم هم ضبط میکنم. در واقع بله، بنابراین نوع اول تفسیر ترتیبیه که بر اساس مصحف شریف آیه به آیه از بای بسم الله سوره مبارکه هم شروع میکنه و تا آخرین آیه آخرین سوره پیش میره. این نوع اوله. نوع دوم تفسیر ترتیبی بر اساس نزول هست که ترتیب نزول تفاوتی با ترتیب گردآوری آیات شریفه داره. ممکنه برخی از محققین تلاش کردن که این کار رو انجام بدن و ترتیب نزول رو استخراج بکنن با یه سری پیش‌فرض‌هایی که ترتیب نزول میتونه در واقع تأثیرگذار باشه در فهم آیات. این میشه دسته اول و نوع اول و گونه اول از تفسیر قرآن کریم که تفسیر ترتیبی خوانده میشه. تفسیر دوم، گونه دوم، تفسیر در واقع موضوعی هست. در تفسیر موضوعی که خودش میتونه اقسامی داشته باشه، هدف مفسر کشف مدالیله، اما برعکس گونه اول در تفسیر ترتیبی که متن محور و آیه محور و متن محوری رو مبنای خودش قرار داده، در تفسیر موضوعی مسئله محوری و موضوع محوری رو مبنا قرار میده. حالا بین واژه مسئله محوری و موضوع محوری فعلا ما کاری نداریم و این دو واژه رو به معنای همدیگه داریم به کار میبریم. پس در گونه دوم تفسیر موضوعی مفسر تلاش میکنه یک موضوع رو یا چند موضوع رو یا یک کلان موضوع رو در واقع فهم بکنه و تفسیر بکنه. روشنه که بین تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی هدف هر دو تفسیر و کشف مدالیله، کشف معانی است. اما اینکه چه آیاتی رو، چه الفاظی رو به محک تفسیر بذاره، خب تفاوت وجود داره و در گونه دوم تفسیر موضوعی تلاش میشه موضوع خاصی رو عرضه بکنه، عرضه بکنه و تفسیر اون رو در واقع استکشاف بکنه. تفسیر موضوعی هم خودش میتونه اقسامی داشته باشه، به این معنا که گاهی اوقات موضوعات، نوع موضوعاتی که انتخاب میشه، فرض کنید در رویکرد اول موضوعات موجوده در آیات شریفه باشه، مثل آسمان، مثل زمین، مثل تاریخ، انسان و موضوعاتی از این دست که اصطلاحاً به اینا میتونیم بگیم گونه تفسیر موضوعی که تلقی رایج مفسرین از تفسیر موضوعی همینه و ویژگیش اینه که موضوعات موجود رو بررسی میکنه. اما گونه دوم میتونیم اسمشو تفسیر موضوعی در موضوعات مفقود بذاریم. مفقود به این معنا که موضوعاتی که مصرح در قرآن مطرح نشده. به تعبیر دقیق تر در تفسیر موضوعی در گونه اول نوع موضوعات انتخاب شده بر اساس الفاظ مصرح، الفاظی که صریحا در آیات ذکر شده. اما در نوع دوم الزاماً خود اون موضوعات یا خود اون واژه در آیات مطرح نشده، بلکه میتونه مفهوم انتزاعی باشه و کشف مدالیل و کشف معانی با محوریت این موضوع انتخاب میشه. این میشه گونه دوم. گونه سومی که میشه ازش سخن گفت همین اصطلاح مسئله محوری است که چند دقیقه پیش به معنای لغویش من به کار بردم. در تفسیر موضوعی از نوع مسئله مندی و مسئله محوری اینه که مسئله به معنای ادبیات جدید، یعنی یک پرابلم و یک پرسش پژوهشی تعمیق شده رو به قرآن عرضه بکنیم. به تعبیر دقیق تر با این بیان میخوام یه بار دیگه بازسازی بکنم انواع تفسیر موضوعی رو. تفسیر موضوعی از یک حیث موضوعات گردآوری موضوعات موجود به تبع گردآوری آیات مرتبط هست، این میشه گونه اول. گونه دوم در واقع کشف معانی قرآن حول یک موضوعی که اون موضوع منتزع از مفاهیم هست. مثلا فرض کنید موضوع حقوق زن، خود واژه حقوق زن تو قرآن نیومده، اما منتزع، قابل انتزاع، قابل برداشته که قرآن در مورد حقوق زن چه حرف زده. اما گونه سوم موضوعاتی است که خود موضوع نه مفهوم، نه لفظش و نه مفهومش در قرآن مطرح نشده، بلکه اساساً یک مشکلی است که فرض کنید مال قرن 21 و این موضوع رو می‌خوایم به قرآن عرضه بکنیم. باز به تعبیر سوم بین فرق گونه یک و دو و سه که دارم از تفسیر موضوعی برمی‌شمارم، به تعبیر سوم که الهام می‌گیریم از ادبیات شهید صدر، عملیات و تفسیر به تعبیر شهید صدر گاهی اوقات عملیات انتاقی است، گاهی اوقات استنتاقی است. عملیات استنتاقی وقتیه که مفسر موضوعی رو که حتی نه لفظش و نه مفهوم انتزاعیش در قرآن نیست، اما موضوعی و مسئله جدیدی رو از خارج از قرآن، مثلا از نیازهای بشر، مثلا از دستاوردهای علوم انسانی به قرآن عرضه میکنه و تلاش میکنه استنتاق بکنه قرآن رو و قرآن رو به نطق در بیاره. این هم گونه در واقع سوم. حالا این نکته اول، محور اول عرضه بنده. محور دوم عرضه بنده چیستی خود تفسیر تربیتی است که عنوان این سلسله جلساته و مقدمتا هم به عنوان اولین جلسه که من خدمتون هستم توضیح عرض بکنم. خود تفسیر تربیتی یعنی چی؟ طبیعیه که با این توضیحاتی که در محور اول عرض کردم، تفسیر تربیتی نوعی تفسیر موضوعی قرآن کریم است. یعنی مفسر تلاش میکنه که معانی، مدالیل و مزامین تعلیم و تربیتی رو از قرآن کشف بکنه و استکشاف بکنه. پس تفسیر تربیتی نوعی تفسیر موضوعی قرآن است. اما اینکه بین گونه اول، گونه دوم، گونه سوم کدام یک از این هاست به ما و مفسر بستگی داره و شمای پژوهشگر بستگی داره که میخواید چه موضوعات تربیتی رو در قرآن تفسیر بکنید. آیا اکتفا بکنید به صرفاً موضوعات تعلیم تربیتی که در قرآن موجود است، یعنی لفظش در قرآن موجوده، یا اینکه نه از اون حصار میخواید خارج بشید و به حوزه استنتاج برسید و موضوعات تربیتی که فرض کنید از پداگوژی موجود و علوم تربیتی موجود و تحقیقات تربیتی موجود وجود داره و سوالش و پرسشش وجود داره میخواید به قرآن عرضه بکنید. بنابراین در محور دوم تفسیر تربیتی نوعی تفسیر موضوعی است که تمرکز میکنه و تلاش میکنه معارف تربیتی رو، معارف مربوط به تعلیم و تربیت رو از قرآن استکشاف بکنه و در نظم و نسقی به اونها بده. این هم پس محور دوم. زیل همین محور دوم باید ادامه بدم و عرض بکنم که مضافون الیه، کلمه دوم در تفسیر تربیتی آیا مضافون الیه هست یا وصفه؟ در این تعبیر تفسیر تربیتی اگر ما مضافون الیه دانستیم یعنی تفسیر در موضوعات تربیتی، یعنی یک در واقع واژه موضوعات اینجا حذف شده مقدره، بنابراین تفسیر در موضوعات تربیتی. فهم دوم و یا تفسیر در واقع تلقی دوم از تفسیر تربیتی اینه که ما واژه دوم رو مضاف الیه نداریم و صفت بداریم، یعنی تفسیری که این ویژگی رو دارد تربیتی است. یه تفاوتی بین این دو هست، این دو تلقی هست. ما اگر وصفی بدانیم تفسیر باید متدولوژیش و روش شناسیش جوری باشه که تعلیم تربیتی باشه، یعنی عملیات تفسیر باید وصفش وصف تربیتی باشد، اما اگر در واقع مضاف الیه دانستیم تفسیر بر اساس متدولوژی خودش پیش خواهد رفت و در سرزمین و قلمروی به نام تعلیم و تربیت ادامه پیدا خواهد کرد، به این معنا که در موضوعات تربیتی تفسیر خواهد کرد. به نظر میرسه تلقی اول و تلقی مضاف الیه تلقی درست‌تریه و یا دست کم ما منظورمون این هست. بنابراین تفسیر اقتصادی، تفسیر سیاسی، تفسیر تربیتی، تفسیر روانشناختی قرآن تفاوتش به اینه که موضوعاتی که از دل قرآن کشف می شود یا به قرآن عرضه می شود تفاوتشون به موضوعاتشونه و الا روش تفسیریشون یکسانه. یعنی شما بر اساس همون متدولوژی تفسیری و قواعد فهم متن و قواعد حاکم بر فهم، قواعد هرمنوتیکال حاکم بر فهم متن آیات اقتصادی رو گردآوری میکنی و معرفت اقتصادی قرآن رو و نظام اقتصادی قرآن رو کشف میکنی. با همون روش و ابزار در حوزه تربیت، در حوزه سیاست، در حوزه روانشناسی میتونی کار بکنی. بنابراین اما اگر تلقی دوم رو غلبه بدیم و ترجیح بدیم این مقدار کار دشوار میشه و اساسا صورتبندی این که چگونه تفسیر میتواند تربیتی بشود در واقع جای بحث داره، جای تحقیقات روش شناسانه داره. این همین حرف در مورد تعبیر فقه تربیتی هم هست که یا صفت بدانیم یا مضاف الیه بدانیم. وقت اگر مضاف الیه دانستیم فقه تربیتی یعنی تفقه تربیتی، تفقهی که این چنین صفت رو دارد تربیتی است، تفسیری که این چنین صفت رو دارد تربیتی است. خب این هم محور دوم، من اکتفا بکنم به این محور دوم. محور سوم تلاش بکنم در واقع اشاراتی به مبانی تفسیر تربیتی بکنم. خب هر دانشی بر اساس یک مبادی و مبانی استوار است. گاهی اوقات بین مبادی و مبانی تفاوت‌های قائل میشن که فعلا محل سخن نیست. تفسیر تربیتی چند پیش انگاره داره که من برای رعایت وقت این پیش انگاره ها رو خیلی مختصر در واقع به چند تاش اشاره میکنم. مهمترین پیش انگاره تفسیر تربیتی اینه که قرآن درباره تربیت سخن گفته است و تفسیر تربیتی در گام اول آیات مرتبط تربیتی رو گردآوری میکنه، در گام دوم کشف مدالیل لفظی و لبی آن میپردازد و در مرحله سوم تلاش میکنه این معانی رو و این مزامین کشف شده رو همگرا بکنه و نظامی رو به اون اختصاص بده، یعنی نظاممندش بکنه. به تعبیر دقیق تر مفسر تلاش میکنه از فهم تحت اللفظی آیات عبور کنه و آنگونه که ویژگی و کارویژه تفسیر موضوعی است آیات رو با هم گره زده معنا کنه. خب اقتضای اینه که با هم دیدن آیات و در یک خانواده دیدن آیات و فهم زنجیره‌ای از آیات در یک موضوع که پرانتز باز کارویژه تفسیر تربیتی همینه، که ببخشید تفسیر موضوعی کارویژه و برتری تفسیر موضوعی بر تفسیر تربیت ترتیبی همینه که خانواده ببینه و زنجیره ببینه آیات رو پرانتز بسته، تفسیر تربیتی میتونه در واقع خودش رو به این مراحل اولیه محدود نکنه و تلاش بکنه نظامی از معارف تربیتی قرآن رو کشف و استکشاف بکنه. خب پس اولین پیش انگاره اینه که قرآن در باب تربیت حرف داره، و پیش انگاره دوم که باز مبتنی بر مبادی تفسیری است، مبتنی بر مبانی کلامی است مثل حکمت خداوند، علم خداوند و غیره، اینه که خداوند حرف نظامواره‌ای در حوزه تربیت در قرآن گفته است و باید دنبال کشفش باشید. پیش انگاره سوم در تلقی ما از تفسیر تربیتی اینه که تفسیر تربیتی فقط به رویکرد انطاقی محدود نشود، بلکه رویکرد استنطاقی رو به اون باید به اون سمت پیش رفت، به این معنا که یکی از ابزارهای اسلامی‌سازی علوم انسانی، یکی از روش‌ها و راهبردهای اسلامی‌سازی علوم تربیتی و یا تلاش برای فهم بومی، فهم اسلامی از مطالعات تربیتی و معارف تربیتی میتونه تفسیر تربیتی باشه. پس این هم پیش انگاره سوم، که این پیش انگاره سوم تفسیر تربیتی رو نه فقط به عنوان وظیفه فسر و وظیفه مخاطب در مواجهه با متن، بلکه به عنوان یک وظیفه تمدنی، وظیفه‌ای که در واقع جهان اسلام در پیچ تاریخی بر عهده مفسران میذاره که تلاش بکنن بر اساس فهم قرآنی علوم تربیتی رو اسلامی بکنن و یا از اساس دانشی تربیتی مبتنی بر قرآن تدوین بکنن. این هم پیش انگاری سوم. خب تا اینجا شو من اجازه بدید همین بخش مبانی رو خلاصه بکنم و اکتفا بکنم به بخش مبانی. بخش دوم بخش مسائل تفسیر تربیتی است. تفسیر تربیتی با چه مسائل و قلمروی و چه چشماندازی مواجه است؟ خب همزمان البته تلاش میکنم که نکات در واقع روش شناسانه و یا نکات و یا ترفندهای پژوهشی هم اگر فرصت بشه بهش اشاره بکنم. با توضیحاتی که در گذشته عرض کردم مشخص میشه که تفسیر تربیتی قلمروش دست کم سه دایره متحدالمرکز رو میشه ترسیم کرد. اولین قلمرو آیا مفاهیم و الفاظ تربیتی موجود در قرآن، از کودک و زن و خانواده گرفته تا مفاهیم مرتبط، مفهوم تعلیم، مفهوم تعلم و مفاهیم از این دست که در خود قرآن وجود داره. این میشه قلمرو اول و الا ماشاءالله مسائل تو این حوزه وجود داره که میشه از قرآن استفاده کرد. قلمرو دوم یا حلقه دوم در واقع تفسیر تربیتی نگاه نظاموار و تشکیل خانواده آیات و خانواده مفاهیمه. دقت بفرمایید تفاوتش رو مرحله اول اینه که مرحله اول تلاش میکنه سقف پروازش مدالیل ببخشید سقف پروازش منطوق آیات باشه، منطوق آیات باشه و یا نهایتا مدالیل التزامیه آیات شریف باشه. اما مرحله دوم و یا خاکریز دوم که قلمرو تفسیر تربیتی رو آشکار میکنه، تلاش میکنه از با انتزاع مفاهیم با انتزاع مفاهیم دایره وسیعتری از قلمروها و مسائل تربیتی رو در آینه قرآن کشف بکنه، به شکل نظاممند عرضه بکنه و صورتبندی علمی از اون سراغ به سراغ بده. اما خاکریز سوم یا دایره سومی که تفسیر تربیتی در آینه اون مسائل تربیتی رو عرضه میکنه، همون رویکرد استنتاقه که شما میتونید دسته‌ای به شکل دسته‌بندی شده مسائلی و پرسش‌هایی و معضلات علمی رو در میدان عمل یا میدان نظر تربیت به قرآن عرضه بکنی و بر اساس اون نظر قرآن رو جویا بشی. مثلا عرض میکنم فرض کنید توی مفاهیم روانشناختی، مشاوره‌ای، تربیتی که محصول انسان تفکر مدرن هم هست، میبینید که مثلا میگن که اجازه بدید کودک خطا کند، اجازه خطا کردن و اشتباه کردن به کودک بدهید. خب این یه آموزه است، حتما مبادی و مبانی روانشناختی داره که حالا خیلی نمیخوام اینو توضیح بدم، اما خب این رو به قرآن میشه عرضه کرد که یه پژوهشگر بیاد ببینه آیا جایزه و آیا قرآن تایید میکنه اجازه خطا کردن و اشتباه کردن رو به کودک دادن رو تایید میکنه یا خیر. اندکی توضیح بدم، حتما شنیدید دیدید دیگه، تو همین معمولا کلید واژه‌ای که روانشناسان و مشاوران عرضه میکنن اجازه خطا کردن به کودک، اینکه اجازه بدید کودک تجربه کنه، کودک خطا کنه. با خب در واقع ابتناعات روانشناختیش مثلا یکیش اینه، با نگرش رفتارگرایانه گفته میشه که اساساً جوهره یادگیری کوشش و خطاست، بنابراین اگر خطا نکنه یاد نمیگیره. این تعریف، تعریف رفتارگرایانه، تعریف مثلا اسکینری از یادگیریه و به تبعش تربیت. تربیت و یادگیری وقتی رخ میده حتی که خطا صورت بگیرن، یعنی کوشش آزمون خطا و کوشش و خطا و تکرار باید باشه و اساس این نگاه اون تجویز رو صورت میده. خب پژوهشگر میتونه این سوال رو به قرآن عرضه بکنه که آیا در قرآن شریف اجازه خطا کردن رو به متربی میدهد و به عنوان یک قاعده، یک اصل، یک روش تربیتی مربی میتونه تمهیدات خطا کردن رو، اشتباه کردن رو به متربی بدهد یا خیر. این در آینه قرآن بررسی میکنه و خودش خب فرایندی داره. بنابراین در بخش دوم عرض بنده عرض کردم که در سه دایره متحد المرکز میتونیم مجموعه قلمرو و مسائل تفسیر تربیتی رو ترسیم بکنیم که قلمرو سوم قلمرو بسیار وسیعیه، عرض عریضی داره و این عرض عریض به تبع در واقع علوم انسانی، معضلات نظری و عملی تربیت در دنیای معاصر میتونه موسع بشه و یا مزیق بشه. همین حیطه شما ببینید الا ماشاءالله سوال وجود داره از سوالات بنیادین در حوزه سیاستگذاری تربیت، در حوزه حکمرانی تربیتی، تا سوالات ناظر به همین سوالی که عرض کردم در ارتباط با کودک، مثلا چیکار باید کرد، اجازه خطا کردن درسته یا خطا درست نیست، اینکه خودش انتخاب بکنه حجاب رو. اخیرا دیدید یکی از این اساتید روانشناس گفتن که مثلا فرض کنید اونی که با حجاب اونی که بی حجابه مثلا خودشه و این خود بودن مهمه و اجازه بدید خودشون انتخاب بکنن و خود باشن و خود بودن در واقع ترجیح روانشناسانه داره و این خود بودنه که تعادل روانی رو به دنبال داره و حرفای از این دست. خب اینا حرفای در واقع بر اساس مبانی روانشناختی زده میشه، نوع نگاه انسانگرا به روان انسانه و اساسا روانشناسی وجودگرا، روانشناسی انسانگرا این سخن رو راجرز گفته، یون گفته، دیگران هم گفتن این حرف رو. خب بنابراین عرض عریض مرحله سوم و اون حلقه سوم عرض عریضی داره که پژوهشگران میتونن. خب اینجا یک نکته‌ای در حوزه روش تحقیق و روانشناسی تولید علم خدمتون عرض بکنم، به این معنا که خب اگر عرض بنده درست باشه و شما قبول داشته باشید، ما با سه دایره متحد المرکز در ترسیم قلمرو به تفسیر تربیتی مواجهیم. خب پژوهشگر باید انتخاب بکنه قلمرو اول، دایره اول، دایره دوم، دایره سوم کدام رو برمیگزینه. و دست ورزی کردن تو هر سه تا دایره هم مفیده و دایره آخر اختصاصی به کسانی داره که با علوم انسانی دست ورزی کردن، با مطالعات پدagogیک آشنا هستن، مبانی روانشناختی رو بلدن و غیره. و خیلی لزومی نداره که حتما ما از همون مرحله سوم شروع کنیم. گام اول از مرحله اول، این از همون دایره اول شروع بکنیم که یک موضوعی رو در قرآن فرض کنید استفاده بکنیم و فرض کنید حالا مثال حدیثی بزنم، مثلا اینکه بر مواجهه با یتیم، با کودک یتیم چگونه باشد، مثلا در روایات البته در واقع این رو به پژوهش بنشینی و روایات مربوط به ارتباط با و تعامل با یتیم رو مثلا گردآوری بکنیم و بقیه مراحل پژوهشی. بنابراین از منظر روانشناسی معرفت، روانشناسی علم، روانشناسی تولید علم و یا به عنوان یک نکته روش تحریری، من پژوهشگر بسته به این که میزان اطلاعاتم و تواناییم و سابقم در تفسیر و غورم به چه میزان تدرس کردم، به چه میزان تدریس کردم، یکی از این سه مرحله رو میتونه انتخاب بکنه. و در واقع خب توصیه میشه از حلقه اول شروع بکنه، دوستانی که در واقع میخوام در ابتدای راه قرار دارن از همون موضوعات حلقه اول شروع بکنن و یک موضوع رو در قرآن پیدا بکنن، موضوعی که مصرحه و منصوصه، سپس آیات مشابه رو گردآوری بکنن. بعد از اینکه آیات مشابه روی میز پژوهش شما قرار گرفت، تلاش بکنید مفسرانه تک تک آیات فهم بشه و با نگاه اتمیستی و تجزیه نگر ابتدا باید یک آیه شریفه تجزیه بشه به مفرداتش و سپس این مفردات فهم بشه، در ادامه فهم مفردات به فهم تک آیه و تک گزاره منتهی بشه و در گام‌های بعدی فهم تک گزاره و تک آیه به فهم چند آیه تو همون خانواده، مثلا همین بحث فرض کنید یتیم منتهی بشه و رس علی هازا تا مراحل بعدی. خب این هم در واقع تلاش بنده بوده در بخش دوم عرایضم که اشاره به مسائل تفسیر تربیتی کردم و عرض کردم که تفسیر تربیتی سه قلمرو داره، سه قلمرو دایره متحدالمرکزی که در واقع پژوهشگر هم بر اساس توانایی و استعداد و وقتی که داره میتونه در واقع اونها رو انتخاب بکنه. نکته بعدی ذیل همین بخش مسائل تربیتی اشاره‌ای به نقش روایات شریف هست. توجه دارید انگاره‌های مختلفی و رویکردهای مختلفی در تفسیر وجود داره که کتابایی که در مورد روش شناسی تفسیر نوشته شدن، از کتاب آیت الله رجبی تا دیگران و دیگران، مؤسسه امام چاپ کرده، پژوهشگاه حوزه دانشگاه چاپ کرده و دیگرانی هم چاپ کردن، نقش روایات شریفه. بنابراین مفسر قرآن طبق نظر درست نمیتونه از فهم روایات خودش رو دور بکنه و در واقع باید روایات را به خدمت بگیره، به خاطر اینکه طبق مبانی نظری خود ما فهم قرآن و تفسیر قرآن به اهل بیت علیهم السلام سپرده شده و آیا و روایات تفسیری و تنزیلی میتونن بسیار راهگشا باشن. همینجا باز باید متذکر شد که روایات تفسیری و تنزیلی خودش اقسامی داره و میزان در واقع تفسیری که میزان در واقع نوع تفسیری که اهل بیت علیهم السلام انجام میدن، حالا خودش مباحث اصولی فنی رو به دنبال داره که به چه میزان اگر فرض کنید یک آیه شریفه رو حضرت تفسیر میکنه، تطبیق میکنه، مصداقیابی میکنه، تفاوتهای اون چی هست که در کتب مفصل روش تفسیر شما میتونید اونها رو ملاحظه بکنید. پس در بخش دوم قلمرو تفسیر تربیتی و مجموع مسائلش بدون توجه به قلمرو به روایات تفسیری و احادیثی که برای تفسیر آیات قرآن صادر شدن نمیتونه به این قلمرو بی توجه باشه. خب این هم در واقع نکته دوم یا سوم. نکته بعدی زیل همین در واقع شناخت مسائل تفسیر تربیتی و شناخت جغرافیای تفسیر تربیتی، اشاره به روش کار مفسر هست. مفسر خیلی مختصر عرض بکنم، مفسر ابتدا هم باید و پژوهشگر ابتدا هم باید موضوع رو انتخاب بکنه. موضوع یا انتاقی است یا استنتاقی است، که حالا ترجیح دادیم یک موضوع رو انتاقی انتخاب بکنیم. موضوع رو انتخاب بکنه، سپس بتونه واژگان مشابه رو در واژگان همخوان رو، واژگانی که ما رو به اون مفهوم میرسونه، در واقع برسونه. به این معنا که در تفسیر موضوعی قرار نیست ما محدود به الفاظ بشنیم، آنگونه که مفسر ترتیبی محدود به الفاظ است. بنابراین خیلی لازمه که در گام اول با انتخاب موضوع واژگان کلیدی مشابه و واژگان کلیدی دخیل که ما را به هدف و مقصود و مفهوم مورد نظر میرسونن حتما انتخاب بشه، بر اساس اون دسته ای از آیات گردآوری بشه. آیات طبقه اول، آیاتی که فرض کنید واژه مثلا فرض کنید طفل یا ولد توش وجود داره. دسته دوم آیاتی که در واقع واژه مثلا واژه طفل یا واژه مورد نظر ما توش وجود نداره، اما واژگانی که ما رو به اون مفهوم میرسونه و اشاره میکنه، کنایه میکنه، استعاره میزنه یا مدلول التزام میشه، میخواد در مورد موضوع ما صحبت بکنه. این میشه دسته دوم یا گروه دوم. خب این میشه گام اول. گام اول در واقع موضوع رو انتخاب بکنید و آیات مرتبط رو گردآوری بکنید و روی میز پژوهش مجموعه آیات مرتبط و بسیار مرتبط و نیمه مرتبط رو گردآوری بود. گام دوم در واقع تلاش برای فهم تک آیه هاست. گام سوم تلاش برای ارتباط آیات مرتبطه با همدیگه است و معانی رو با همدیگه مرتبط بکنیم. گام چهارم نظام سازی کردنه و یک فهم نظاممند و نظامواره از این آیات شریفه، که اینجا باز قواعد اصولی مثل اطلاق، تقیید، تخصیص، حکومت، ورود ممکنه صادق باشه در این گام. خب در بخش سوم اشاره مختصری به آیه شریفه میکنم و در واقع بخش سوم به نوعی مسئله شناسی میکنم. آیه مبارکه سوره تحریم آیه ششم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و وقودها الناس و الحجاره. خب این آیه بسیار آیه مهمیه و به این معنا که زیربنای معارف تربیتی و تفقه در تربیت و تجویزات تربیتی رو همین آیه شریفه تشکیل میده. این آیه به اختصار عرض بکنم میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. خب اولین نکته اینه که یا ایها الذین آمنو، آیا الذین فقط مذکر بودن رو در بر داره، آمنو فقط مذکر بودن رو در بر داره، یعنی اینکه فرموده خود و دیگر خانواده خود رو از نار حفظ کنید و مثلا اقدامات آگاهی بخشی، اقدامات تعلیمی و اقدامات پیشگیرانه انجام بدید، یعنی تربیت بکنید، آیا فقط پدرها رو شامله، مذکرها رو شامله؟ جوابش اینه که چند احتمال وجود داره و احتمال درست اینه که حالا فرصت توضیحش رو خیلی ندارم، در واقع از باب تقلیب هست و ضمایر مذکر از باب تقلیب هست. بنابراین یا ایها الذین آمنوا یعنی ای مؤمنان، ای پدر و مادران. واژه بعدی قو انفسکم هست. واژه قو در واقع در لغت خود وقایه، وقایه به معنای حفظ و حراست و منع و اینها هست که به معنای حفظ کردن و حراست کردنه. اینجا بازی سوالی مطرح میشه که خب اینجا صیانت کردن و حراست کردن از خود و دیگران چند جوره، در واقع چند نوعه و کدام یک مد نظره؟ مثلا به قرینه متعلق یعنی نار، حراست از آتش به قرینه متعلق، در واقع باید ببینیم که اینجا آیا آتش فعلی یا آتش شعنی مد نظره. آیا وقتی جرم و گناه توسط کودک یا مطرح شده، در واقع اون فقط مد نظره، یعنی بعد از ارتکاب گناه و معصیت و آنچه که موجب آتش است وقایه باید صورت بگیره، یا قبل از آن؟ آیا اطلاق داره و این وقایه هم وقایه شعنی هم وقایه فعلی رو شامل میشه؟ مخصوصا اینکه نار اشاره به آینده داره و در واقع آتشی که بعدها در قیامت برپا خواهد شد هست. خب اینجا حالا عرض میکنم به دلیل ضیق وقتی که خیلی نمیتونیم غور بکنیم در آیه شریفه، خود شما میتونید به تفاصیل مراجعه بکنید که این نار آیا نار اخروی است یا نار دنیوی است؟ آیا این وقایه کردن و صیانت کردن صیانت پیشگیرانه است یا صیانت درمانگرانه، یعنی پیش از عمله یا بعد از عمله؟ و سوالات از این دست که میشه در فهم این آیه شریفه به کار برد. من به دلیل ضیق وقت و عذرخواهی هم میکنم از وسط یک جلسه بلند شدم و الانم باید دوباره برگردم، به همین میزان اکتفا میکنم. امیدوارم که تونسته باشم مطالبی که قرار بود رو تقدیم بکنم. یک سوالی هم ظاهرا پرسیدید، من سوالو پیدا نکردم که کجا هست. بله من نمیتونم، اگر سوالی هست در خدمتتون هستیم. من سوال پیدا نکردم، اگر سوالی هست در خدمت هستیم بفرمایید. خب اصلا صدای بنده رو دارید کسی؟ خب اگر سوالی هست در خدمت هستیم. من سوال رو نمیتونم پیدا کنم. بله ببینید، سرکار خانم گرجی فرمودن که خانواده آیات رو پیدا کنیم از معانی کمک میگیریم. نه، به یک معنا بله. ببینید اگر قرار شده فرض کنید شما ابتدا موضوع رو باید انتخاب کنید، موضوع پژوهش شما باید انتخاب بشه، بر اساس موضوع واژگان دخیلتون رو باید انتخاب بکنید، واژگانی که سرنخی برای رسیدن به اون آیاته. بلا تشبیه شما با یک انبار پر از وسایل مواجهید که یه سرنخ باید شما رو به اون شیء برسونه. آیات موجوده، اما اگه این موضوعی که من میخوام فرض کنید موضوع در واقع موضوعات مختلفی که هست، ممکنه در معجم المفهرس یعنی معجم لفظی قرآن کریم در گام اول همه آیاتی که در معجم المفهرس به درد شما میخوره، مثلا موضوع ایمان فرض کنید، خب همه ای آیه هل از این آمنوها رو باید بیاد بررسی بکنید دیگه، توجهی؟ اما در گام دوم ممکنه خود ایمان یعنی یا آیه هل از این آمنو در واقع تو گام اول آیات رو به گردآوری بکنید، در گام دوم آیا بر اساس مفاهیم مشابه و مفاهیم دخیل آیات مرتبط رو به عنوان یک سرنخ پیدا کنید و گردآوری بکنید. بنابراین تشکیل خانواده آیات از طریق تمرکز بر مفهوم مرکزی و مفاهیم مشابه و مفاهیم دخیل ممکنه، چرا که این مفاهیم ما رو به در واقع اون آیات میرسونن. و سوال بعدی در آقای علی خانی فرمودن که در تفسیر موضوعی تطبیق مصداق‌ها صورت میگیره مانع از اشتباه احتمالی شد. تطبیق ببینید، مفسر لازم نیست تطبیق بکنه در گام اول، مفسر کشف معنا مهمه، کشف معنا مهمه. مصداقیابی رو هر خواننده‌ای میتونه انجام بده. به تعبیر دقیق‌تر اولا و به ذات و هدف اصلی مفسر کشف معناست. اول معنا رو کشف بکنی و تطبیق مصادیق تو گام بعدی رو خواهد داد. اینکه چیکار کنیم که کشف تطبیق مصداق اشتباه صورت نگیره، تو گام اول و گام پیشین باید کشف معنا درست صورت بگیره. و این کشف معنا و که همون تفسیره، تفسیر با تطبیق فرق داره. عرض کردم برخی از روایات تفسیری و روایات تنزیلی، روایات شریفه‌ای که در مورد آیات مثلا حضرت سخنی رو میگه بعد میگه هاکذا قال الله تعالی فی محکم کتابه، اینجا امام علیه السلام یا داره تفسیر میکنه، یعنی آیه رو معنا میکنه، یا اینکه مصداق از اون آیه رو داره برمیشماره. بنابراین نگران اشتباه در تطبیق مصادیق باید بود، اما قبلتر از اون باید کشف معنا درست صورت بگیره. فرمودن که چه کتابی رو، یه کتابی از آیت الله عرافی داره، تفسیر تربیتی، خیلی کتاب مختصر و مفیدی هست تو این زمینه. و کتابای دیگه حالا من خیلی الان حضور ذهن ندارم، به راحتی میشه تو اینترنت پیدا کرد تو این موضوع. البته عرصه بکریه و اگر شماها ورود کنید میتونید خودتون جزء پیشران‌های این عرصه باشید. فرمودن حقوق زن در گونه سوم بیاد، پس فرق چیست؟ نه ببینید، حقوق زن رو من در گونه دوم آوردم، به این معنا که مجموعه آیات و آموزه‌های موجود انتزاعش مفهوم، یعنی واژه حقوق زن منتزع، یه مفهوم انتزاعی است. اما در حلقه سوم حتی مفهوم هم انتزاعی نیست، توضیح شدید؟ مفهوم هم انتزاعی نیست و بر اساس مثلا عرض بکنم، مثلا مثال ما مثال تفسیر تربیتی نیست، فرض کنید هوش مصنوعی. هوش مصنوعی یک مسئله ایه که نه در الفاظ و نه در مفاهیم آیات شریفه و اساسا روایت وجود نداشتی، کلا لفظاً و مفهوماً مستحدثه، امیه تو مرحله سوم قرار میگیره. اما حقوق زن میتونه تو گام اول یا تو گام دوم در واقع مورد تفسیر موضوعی قرار بگیره. حالا اینکه مثلا عنوان حقوق زن رو به عنوان تفسیر تربیتی میتونیم قرارداد بکنیم یا نکنیم، دیگه بسته به تعریف شما از تربیت داره. و بنابر یک تعریف نه، حقوق زن مسئله تربیتی نیست. اما بنابر یک تعریف اگر تربیت رو خیلی عام دانستیم، حقوق زن ممکنه جز مسئله تربیتی باشه. بله لازمش اجتهاد هست به یک معنا. ببینید رابطه اجتهاد با تفسیر رابطه آموخاس منوجه، به این معنا که بیا از یه به تعبیر دیگه رابطه آموخاس مطلقه. اجتهاد شامل بر تفسیر قرآن است. اساسا تفسیر فهم متن قواعدش قواعد مشترکه و یکی از کارهای مجتهد فهم متن. به تعبیر دقیق تر اجتهاد در اصطلاح ما یعنی فهم متن، به دلیل اینکه دین ما دین متن محور است، یعنی یا آیه است یا روایت دیگه، و این باید مبتنی بر قواعد فهم متن بشه. بنابراین به یک معنا تفسیر ذیل اجتهاده و مجتهد باید مفسر باشد. پس رابطه رابطه عام خاص مطلقه. لازمه تفسیر کردن اجتهاد نیست، اما لازمه اجتهاد کردن تفسیر دانستن است، به دلیل اینکه مجتهد باید فرض کنید مهارت‌های رجالی، سندی، غریب الحدیث و غیره رو بداند، اما مفسر نه. این به یک معنا. اما به یک معنا این یک جواب. جواب دوم اینه که نه، رابطه‌شون هم خاص من وجهه، به این معنا که در واقع حالا منوج نه، همون مطلقه دیگه، به همون مطلقه. بنابراین اجتهاد لازمه اجتهاد تفسیر دانستن است. خب سوال بعدی اینه که بله آیا علی خانی اونو جواب دادم، تفسیر موضوعی تطبیق مصادیق رو عرض کردم خدمت شما. بله سوال بعدی آقای خانم بابایی فرمودن که آیات مفاهیم متضاد رو هم میشه در واقع در نظر بگیریم. ببینید تو گام اول باید رو مفاهیم مشابه تمرکز کرد، به این معنا که تشکیل خانواده آیات و زنجیره مفاهیم حول یک موضوع باید این زنجیره رو مفاهیم مشابه شکل بدن. اما تو گام دوم حتما مفاهیم متضاد به درد بخوره، یعنی اگر قرار شما رو مفهوم ایمان کار بکنید، مفهوم کفر، مفهوم نفاق رو هم باید در واقع مد نظر قرار بدید. بله حالا محبوب زن رو که عرض کردم خدمت شما، مسائل مستحدث رو عرض کردم، ظاهرا بحث به حاشیه داره میره. حق کشی به عدالتی کارگری کارفرما و نحوه رسیدگی به تظلمات یکی از مسائل تفسیر تربیتی باشه، بستگی داره که شما تربیت چه معنا بکنید دیگه. در اصطلاح تربیت شامل این مسائل حق کشی و تظلمات حوزه کارگری نمیشه، اما به یک اصطلاح خیلی 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 عام که مسابق اخلاق، مسابق عدالت، مسابق نمیدونم چیه، خیلی نه خیلی مرسوم نیست در ادب پژوهشی، تظلمات مثلا از که حوزه کارگری توضیح تنین تربیت خوانده نمیشه. بله آقای سامان اجتهاد توضیح دادم مباحث اخلاقی. این سوال قشنگیه آقای فولادگر فرمودن موضوعات تربیتی شامل مباحث اخلاقی میشود یا نمیشود، بسته به تعریف شما داره. اگر اخلاق رو شام مساوی تربیت دانستی خب تفسیر اخلاقی میشه تفسیر تربیتی، اما به نظر میرسه که باید بین اخلاق و تربیت فرق گذاشت و اخلاق در واقع فرایند خودسازی است، تربیت فرایند دیگرسازی است و اقتصاد در پژوهش و نگاه تخصصی به تفسیر تربیتی اقتضا میکنه که این دو عرصه رو با هم جدا بکنیم و تفسیر تربیتی رو و تفسیر اخلاقی از هم جدا بکنیم. خب کتابم که معرفی کردم. خب خدمتون هستیم. دانش مقدماتی نه الزاماً فقه تربیتی مقدمه تفسیر تربیتی نیست. شما برای تفسیر تربیتی باید همین کتابای روش فهم روش شناسی تفسیر رو ببینید و یعنی ابتدا مفسر تربیتی قبل از اینکه مفسر تربیتی باشد مفسر است دیگه، یعنی قواعد تفسیر رو باید بداند و آشنا با تفسیر باشد. ببینید آقای فولادگر از گزاره‌های اخلاقی برای دگرسازی میتوان استفاده کرد، همان گونه که از گزاره‌های اقتصادی برای دگرسازی میتوان استفاده کرد، درسته؟ کیه که انکار کنه که اقتصاد در تربیت اثر بخش نیست؟ هست. فضای مجازی در تربیت اثر بخش هست، اما مطالعه درباره اقتصاد، مطالعه درباره فضای مجازی رو نمیگن مطالعه تربیتی. دقت کردیم؟ چرا؟ اگه بیاد بگید تأثیر فرض کنید فضای مجازی، ولنگاری فضای مجازی در مثلا در بلوغ زودرس کودکان نه در نمیدونم چی، بله این ارتباط پیدا میکنه به این معنا، اما اونی که من عرض کردم واقعا ارزشش رو داره که نظام اخلاقی اسلام در یک قلمرو به نام تفسیر اخلاقی قرآن تدوین بشود و نظام تربیتی اسلام و نظام دگرسازی اسلام در یک قلمرو جدایی به نام تفسیر تربیتی تنظیم بشود. یعنی از باب این که حرص برای این داریم که در مقام نظر موضوعات و رشته ها دقیقا از هم تفکیک بشن و برای اینکه استفاده و بهره بهتری از قرآن در علوم انسانی و در واقع اداره جامعه استفاده بکن. تمایز دو علم، علم اخلاق علم نیست که به فضائل و رذائل و نحوه اکتساب و اجتناب آن میپردازد، اما علم تربیت یک دانش است. در دفترچه کنکور، در ارشد کارشناسی، ارشد دکتری یک علم است، نوشته علوم تربیتی. علوم تربیتی تعریفش اینه که مجموعه اقدام و دانشی که به تأثیر بر دیگران و ایجاد تغییر در دیگران تعریف میشن. برای همین تو دفترش کنکور شما ببینید مثلا چه میدونم دبیری فیزیک، دبیری شیمی از این درس ها هست، از این رشته ها هست تا رشته های متناسب. بنابراین تربیت در این اصطلاح به عنوان دانشی از دانش علوم انسانی از فضائل و رذایل صحبت نمی کنه، نحوه اکتساب اجتناب فضائل و رذایل صحبت نمی کنه، بلکه چگونه فضائل و رذایل در دیگری ایجاد بکنیم یا کمک بکنیم صحبت بکنه. با این توضیح اخلاق و تربیت دو دانش مستقل است که یک نقطه تماس دارد. نقطه تماسش اسمش هست تربیت اخلاقی و اخلاق تربیتی، با تفاوتی که بین این دو هست. اما تربیت همش تربیت اخلاقی نیست. تربیت بدنی، تربیت سیاسی، تربیت اجتماعی، تربیت اقتصادی، تربیت علمی، متوجه شدید؟ مثلا عرض کردم رشته آموزش تطبیقی داریم، رشته دبیری شیمی داریم، دبیر فیزیک، رشته آموزش ابتدایی داریم. بنابراین تربیت اخلاقی بخشی از تربیت است، نه تمام تربیت. چرا عرض کردم مربی به فضائل و رذایل متربی میپردازد و اسمش میشه تربیت اخلاقی، اما به بدن متربی میپردازد، به عقل متربی میپردازد، به علم متربی میپردازد، به کنشگری سیاسی متربی میپردازد. نه اخلاق زیر تربیت نیست. رابطه دانش اخلاقا، ببینید من رو دانش دارم صحبت میکنم، دانش اخلاق و دانش تربیت رابطه شد عام و خاص منبج هست که یک نقطه تماس دارن و نقطه تماسش میشه رشته تربیت اخلاقی و درسی به نام اخلاق تربیت، یعنی اخلاق در مدرسه، اخلاق معلمی و مفاهیم از این دست. بله، اخلاق خودسازی یعنی تربیت نفس، اشکال نداره. واژه تربیت رو شما در ادبیات فارسی ایران، فارسی هم ادبیات کهن هم واژه تربیت در مورد خود هم به کار می رفته، اشکال نداره که. اما عرض میکنم در اصطلاح، ببینید در اصطلاح و دانش شکل گرفته، واژه تربیت، واژه ایژوکیشن، واژه پیداگوژی، واژه اینستراکشن، این واژه ها در مورد دیگران است، یعنی تأثیر بر دیگران است. مثل اینکه واژه تبلیغ رو ببینید، واژه تبلیغ یعنی چی؟ تبلیغات تجاری یعنی چی؟ پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی یعنی چی؟ میتونی بگید که واژه تبلیغ، میتونی من بگم من پیش خودم تبلیغ میکنم که مدرسه فلان مدرسه بهتری است، اشکال نداره. ولی اصطلاحا بهش نمیگن تبلیغ، اصطلاحا واژه تبلیغ به کار نمیره، اما واژه تربیت در خود هم به کار میره، تربیت خود، تربیتی به کار میره، اشکال نداره. اما در اصطلاح دقت بفرمایید متفاوت. تربیت دینی همون اخلاق است، نه الزاماً. تربیت دینی میتونه تربیت مسیحی باشد و میتونه اون دین حاوی اخلاق نباشد. اما اگه تربیت دینی رو معنی تربیت اسلامی دانستیم، یعنی تربیت مبتنی بر اسلام، اون وقت اخلاق هم جز از اسلام است.
بله، که دارم حضور غیاب میکنم.
خب اگر اجازه بفرمایید به همین میزان اکتفا بکنیم. منم در واقع یک ساعت ضبط و صورت دادم و خدمت دوستان میفرستم. اگر فرمایشی هست خدمتون هستی؟
نه، دارم حضور غیاب
میکنم. خیلی ممنون بابت مزاحمتی که خدمتون داشتیم. آرزوی توفیق داریم انشاءالله عرصه تفسیر تربیتی رو به عنوان یک عرصه پژوهشی، عرصه مطالعاتی دست کم دنبال بکنید. حتماً در حال حاضر ما نیاز به طلابی که به حوزه تخصصی خاصی ورود بکنند نیازمندیم. تخصصگرایی لازمه در عین توجه به و وفاداری به تراث حوزوی، وفاداری به همین اصول فقه موجود، وفاداری به دانش فقه موجود، فلسفه موجود، باید وفادار بود و از فضل حوزوی که نکاست و کوتاهی نکرد. اما ورود به عرصه‌های جدید بسیار لازمه، حیاتی، نیاز جامعه اسلامی، نیاز حکومت اسلامی، نیاز این حکومتی است که با خون شهدا آبیاری شده و انتظار مقام معظم رهبری از ما اینه که عرصه‌های جدید رو ورود بکنیم، منتها شرطش وفاداری به تراث اوزوی است، وفاداری به تراث اسلامی است. اگر می‌خوایم دچار التقاط نشویم و تحمیل معنا بر لفظ نکنیم، میدونید بالاخره آقای بازرگان هم تفسیر میکرد و دیگرانی که داعیه تفسیر علمی داشتند، تفسیر علمی که در واقع انضباط روشگانی رعایت نمی‌کردند و به تحمیل معنا و لفظ منتهی می‌شده، در تفسیر تربیتی و تفسیر و فهم مفاهیم آموزش پرورشی، مفاهیم تعلیم و تربیتی از قرآن کریم بسیار لازمه که ما وفادار به قواعد فهم متن باشیم، که یکی از دوستان فرمود کجا بحث میشه، در همون کتابایی که عرض کردم اشاره کردم، کتابای روششناسی تفسیر، باید ببینید که ما چگونه مفسر باید وفادار به ضوابط فهم باشد، و اگر فهم مبتنی بر یک ضوابطی نباشد به تفسیر رأی منتهی میشه و میشه همون تفسیر که بازرگان و دیگران انجام میدن، یا همین الان رویکردهای مختلف روشنفکری میبینید که در این کوران حوادث میبینید، همین قضیه حجاب و اینها، عده‌ای از این همین روشنفکرها یا معممین حرفایی رو میزنن که در واقع نه با فلسفه فقه مطابقه و نه با فلسفه تفسیر و روش تفسیر. آرزوی سلامتی دارم، اگر فرمایشی هست در خدمتتون هستیم، اگر نه که شما رو به خدا بسپارم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم، آرزوی توفیق دارم، ان شاء الله که موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار. با امید دیدار، خداحافظ.